باشی چه در دوره اوباما چه در دوره‌ای که در پیش رو هست، با توجه به برنامه‌هایی که اعلام شده به نظر میاد که اسرائیلی‌ها و عربستانی‌ها در منطقه دیگه اون کارت حمایت 100% دوره ترامپ رو نخواهند داشت. من نمیگم کاملا حذف میشه، این اتفاق نمیفته، چون بایدن در دوره تبلیغاتش از یک سری سیاست ها از جمله عادی سازی روابط برخی کشورها با رژیم صهیونیستی یه جایی حمایت کرد. بنابراین اون چیزی که میتونیم شاهدش باشیم اینه که در دوره بایدن عربستان و رژیم صهیونیستی دیگه مثل ترامپ هر کاری دوست داشتن انجام بدن نخواهند تونست، و اون حمایت چتر حمایت 100% دولت آمریکا، اون چراغ سبزها به انواع توطئه ها و تخریب ها در منطقه برای اینها در پیش رو نخواهد بود. راهشون چیه؟ راهشون اینه که همین جوری پشت تریبون بیان اعلام موضع بکنن و شاید خیلی هم به ملاقات هم نرسه. تازه این یکی از چالشایی که عربستان و اسرائیل در منطقه باش مواجه خواهند بود، اینی که هر از چنگایی میبینیم الان عربستان چند وقت پیش بعد از اینکه تقریبا مشخص شد بایدن رئیس جمهور داره میشه، یه دفعه اومد وسط گفتش که آقا ما هم باید بیایم وسط مذاکرات هسته‌ای قرار بگیریم، یعنی خودی دوباره نشون داد. و میفهمن هم دیگه که مثل دوره ترامپ در منطقه خاورمیانه برای اینا مسئولیت تمام عیاری قائل نخواهد بود آقای بایدن. بنابراین هر گام بایدن در سیاست خارجی رو تحت نظر دارم برای اینکه خودشونو همچنان در میز نگه دارن، در میز مذاکره هم نه، در میز امتیازگیری نگه دارن، بگن یه توجهی هم تو رو خدا به ما بکنید، این مسائل رو مطرح میکنن. در غیر این صورت طرح نظامی، حمله نظامی نه تنها اسرائیل، آمریکا هم جرأت چنین کاری رو به خاک ایران نداره. در بارزترین نمونش حمله ای بود که جمهوری اسلامی ایران به عین الاسد کرد، اون هواپیمای بدون
سابقه بود که اینکه کسی بتونه
یعنی در طول یک قرن گذشته به جرأت میتونم بگم هیچ کشوری در دنیا به لحاظ نظامی به صورت مستقل و مستقیم که مسئولیت بپذیره به پایگاه نظامی آمریکا حمله نکرده. ببین حمله تروریستی فرق میکنه تا اینکه تو بگی من تلافی میکنم 30 تا موشک به 17 تا موشک بزنی به یک پایگاه نظامی و هیمنه ی آمریکا رو بشکنی، از اون ور ادعای ابرقدرتیت بشه و نتونی پاسخ بدی. نه تنها نتونی، بلکه کشورهای منطقه هم فهمیدن که حمایتای آمریکا ازشون همش توخالیه، پوشالیه. بنابراین به طور کلی رژیم صهیونیستی، نه تنها رژیم صهیونیستی بلکه خود آمریکا هم من میگم هیچ طرحی برای حمله نظامی به ایران در دهه‌های آینده هم حتی نخواهند داشت.
یه چیز واضحه، مردم ما هم تقریبا اینو حس کردن و بهش اطمینان دارن. وقتی هم که اخبار دفاعی کشورمونو میشنون، اگر مثلا خدای نکرده یه شکی هم تو دلشون باشه، با این خبرهای خوبی که از حوزه دفاعیمون میاد روی این قضیه مطمئن میشن. خیلی سپاسگزارم ازتون آقای قاسمیان، من باید با شما خدافظی کنم.
خواهش میکنم، وقت شما بخیر.
سلامت باشید، شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. بله، من گفتگو کردم آقای روح الله قاسمیان، تحلیلگر مسائل منطقه. خیلی سپاسگزارم که همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید. شما میتونید با دریافت و نصب نرم افزار ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو، حتی زمانی که داخل خودرو نیستید یا زمانی که برق خونتون قطع میشه، این روزها با قطعی برق هم مواجه هستیم، این روزها میتونید اگه موبایلتون شارژ داشته باشه از اپلیکیشن ایران صدا استفاده کنید و برنامه های رادیو گفتگو رو هم به صورت آرشیوی و هم به صورت زنده شنونده باشید. ساعت 19:34 و 57, 58, 59 و الان 19:35 است و شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید.
سیاست بدون خط خوردگی.
بریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون که مربوط هست به رایزنی‌های سیاسی دیپلماتیک آقای عراقچی معاون وزیر خارجه در کویت، و در این خصوص دعوت کردیم از آقای مجتبی امانی رئیس سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره و تحلیلگر مسائل سیاسی که روی خط برنامه بدون خط خوردگی تشریف بیارن. آقای امانی سلام، شبتون بخیر باشه.
من دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
آقا تقویت روابط با کویت در منطقه خلیج فارس از نظر سیاسی چقدر دارای اهمیته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مشخص است که این شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس که در واقع همسایگان جنوبی ایران تشکیل میدن، به اضافه عراق، اینها کشورهایی هستند که هر کدوم دارای سیاست‌های مشخصی در طول دوره بعد از انقلاب اسلامی بودند، که حالا کویت در زمانی آمد و همراه صدام بود، کاری که الان بحرین داره درباره عربستان انجام میده، و بعد چوب این همکاریش رو با اشغال کویت توسط صدام خورد و بعداً مجبور شدن همه به آمریکایی‌ها باج بدن، پول بدن و نیروهای خودشون رو بفرستن تا صدام رو از کویت بیرون بکنن. حالا مثلا کشور عمان هم کشوری هست که از همون زمان ابتدای انقلاب اسلامی و حتی در دوره قبل از انقلاب اسلامی یک سیاست مشخص مستقلی رو در پیش می‌گرفت. ما چنین حوادثی رو درباره قطر هم داشتیم. کشورهای کوچکی مثل قطر، کویت و بحرین در این شش کشور خب یک مقدار نگرانی دارن که توسط بعد از تجربه صدام نگرانی دارن که توسط قدرت‌های بزرگتر خودشون مثل سعودی و یا حتی امارات هم بلعیده بشن این چیزی، یا اون چه که درباره عراق اتفاق افتاد توسط سعودی اتفاق بیفته. بنابراین ما شاهد هستیم که به خصوص کویت و قطر سیاستی همسان یا شبیه کشور عمان رو درباره ایران در پیش گرفتن در دوره اخیر، به خصوص در یک دهه اخیر. مشخص است هم کویتی ها هم قطری ها نگرانی های نسبت به قدرت گرفتن سعودی ها در منطقه دارن، از یک سو هم نمیخوان که بین ایران و سعودی دائما درگیری و تنش باشه و اونها مجبور بشن که در واقع موضعی بگیرن. این فضا به نظر من الان درباره کشور کویت ایجاب میکنه که یک تحرکاتی رو انجام بده که بتونه اون معایب دوره قبل و ضررهایی که در دوره قبل متحمل شد رو در واقع رفع کنه.
آقا سوال بعدی اون اینه که چطور میتونه با این روابط تنش در منطقه رو کاهش داد؟
ببینید قطعا اگر سعودی ها، ببینید وقتی صدام به ایران حمله کرد کویت و عربستان حامی تمام عیار صدام بودن و اون تجربه رو در واقع دارن در پیش. ایران خب طرح امنیت دست جمعی بدون دخالت کشورهای بیگانه رو مطرح کرده که در سفر آقای عراقچی به کویت هم این مورد تاکید قرار گرفته، و همچنین به نظر میرسه از نوع خبررسانی که آقای عراقچی داشتن در توییت خودشون بحث‌های این هست که چگونه ایران و آمریکا بتونن کاهش تنش پیدا کنن و دوباره در دوره بایدن او به میز مذاکرات برگرده، که خب پاسخ ایران هم مشخص بوده که ما مذاکرات مجددی راجع به برجام نداریم، همون تعهدات قبلی بر واقع به طرفین باید اجرا بکنن. اما این نکته در ارتباط با سوال شما هست که در هر حال کشورهای کویت تمایل دارن که یک امنیت منطقه‌ای ایجاد بشه، برخلاف سعودی ها که دنبال این هستن که با پشتیبانی آمریکایی ها بتونن که قدرت برتر منطقه بشن. و قطعا اون نگرانی هایی که من در صحبت قبلی خودم گفتم برای کویت و قطر به خصوص بارز هست. اگر کویتی ها بتونن سعودی ها رو مجاب بکنن که چشم به کشورها و قدرت های خارج از منطقه نداشته باشن، قطعا این شش کشور به اضافه ایران و عراق که تقریبا یه مساحت کل خلیج فارس رو پوشش میدن، میتونن با یه همکاری منطقه‌ای بسیاری از منافع اقتصادی که به علت همین فضای جنگی منطقه ازش دور مونده اونها رو در واقع ایجاد بکنن و منافع شاملی همه شامل همه کشورهای منطقه بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر و متشکرم که روی خط برنامه تشریف آوردی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. بله، من گفتگو کردم با آقای مجتبی امانی، رئیس سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره. بریم سراغ پیامک‌هایی که زحمت کشیدید و برای سامانه 30035 ارسال کردید. خانم یا آقای دولتی از شهرری گفتن که جناب ایمانی سکه 10,750,000 تومان شد، یکم به موضوعات اقتصادی و این تورم سرسام‌آور بپردازیم. چشم. صف 919-509 گفتن که لطفاً در باره نقد قانون غربالگری که جدیداً در مجلس مصوب شده هم صحبت بکنید. بازم به روی چشم. صف 912-554 انتهاش 73 گفتن که آقای ایمانی خبر داری که امروز دلار مجددن وارد کانال 24,000 تومان شده؟ بله دوست عزیز، منم مثل شما با خبرم. چه کنیم؟ بریم سراغ چند خبر از تیترهای برگزیده تارنمای رادیو گفتگو. حمیدرضا آصفی سخنگوی سابق وزارت خارجه در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با تصریح بر این که بایدن تحریم‌ها را به راحتی بر نخواهد داشت بیان کرد نظام و دولت باید این مسئله را برای آمریکا تبیین کنند که ایران عجله‌ای برای ورود آمریکا به برجام ندارد. یه خبری هم که حدود 40 دقیقه پیش به خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت در خصوص امریکاست. آلزایمر امریکایی، وزیر خارجه امریکا: اگر ایران به توافق هسته‌ای برگردد ما نیز باز خواهیم گشت. گویا دولت جدید امریکا فراموش کرده است که این کشور از برجام خارج شده، نه ایران. ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو گفت مجلس هیچ کف و سقفی برای نرخ ارز تعیین نکرده است. دغدغه ما این است که دولت ارز 4200 تومانی را به اسم کالاهای اساسی به یک عده داده، اما چرا قیمت مرغ باید در این حد بالا باشد؟ ساعت 19:44 و شما همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
بله، میریم سراغ آخرین بخش برنامه امشب و رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و آقای مجتبی باجلان، کارشناس رسانه، روی خط برنامه بدون خط خوردگی هستن. آقای باجلان سلام، شبت بخیر باشه.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای باجلان، این بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه شاید یکی از موضوعات مورد علاقه خودمه که هر هفته به جد، حالا هفته‌های گذشته با آقای دکتر داوودی و سایر مهمانانی که در این بخش میزبانشون بودیم گفتگو میکردیم و یکی از علاقه‌های شخصی خودمه، چرا که به نظرم دوستان و کارشناسانی که تو این حوزه میان باید از یک سواد رسانه‌ای ویژه‌ای برخوردار باشن تا ما بتونیم آنچه که در رسانه‌های ضد انقلاب در خصوص کشور عزیزمون مطرح میشه رو به خوبی برای مردم و شنونده‌های برنامه تحلیل بکنیم و از این جهت این بخش به شدت مورد علاقه خودمه. امشب با این مقدمه و این اشتیاقی که به شنیدن صحبت‌های شما بیان کردم، میخوایم بشنویم که چه گذشت در طول یک هفته گذشته در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که خب طی روزهای گذشته ما متاسفانه شاهد رفتار زشت زننده یکی از نمایندگان مجلسمون با سرباز راهور ناجا بودیم.
متاسفانه
که تصویرش در فضای مجازی منتشر شد و تقریبا همه هموطنانمون هم در جریان جزئیاتش قرار گرفتن. خب برغم اینکه این اقدام از همون ابتدا با واکنش انتقادآمیز کاربران شبکه‌های اجتماعی و مسئولان مختلف کشورمون، حالا چه در نیروی انتظامی و چه در مجلس و نهادهای دیگه مواجه شد، جریان ضد انقلاب با متواری رسانه‌ای تلاش کردند که این رفتار زشت نماینده مذکور رو به همه نمایندگان و مسئولان جمهوری اسلامی تعمیم بدن و اون رو نشونه حاکم بودن دیدگاه ارباب رعیتی در جامعه ایران القا کنند.
این در حالی بود که اکثر نماینده ها و حتی رئیس مجلس هم نسبت به این اتفاق ناگوار موضع نشون دادن.
بله عرض میکنم.
و جز اولین نفرها خود آقای رئیس مجلس آقای دکتر قالیباف بود که گفتش که اگه این موضوع صحت داشته باشه باید به جد باش برخورد کرد.
بله دقیقاً.
در صورت چیزی که ما تو مجلس های قبل اصلا شاهدش نبودیم.
بله. عرض میکنم که یکی دیگه از محورهای شبکه های ماهواره فارسی زبان تکرار ادعای موهوم و البته مضحک ریزش پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی بود که با دستاویز قرار دادن اعتراض مردم به رفتار این نماینده طرح و دنبال شد. نکته قابل تأمل این که در عملیات روانی رسانه های ضد انقلاب برجسته‌سازی انتقاد افکار عمومی از این رفتار نماینده بود، در حالی که همونطور که حضرت عالی هم فرمودید تأکید رئیس مجلس.
اصلا آقا من میخوام یه جور دیگه بگم، بخش عظیمی از این اتفاق و مطالبه گری در خصوص اعتراض به این رفتار از طرف بچه‌های حزب اللهی و انقلابی دقیقا شکل گرفت.
دقیقاً همینطوره.
مثلا که خودشون رو متعلق به نظام میدونن، تفکر انقلابی دارن.
بله، و دقیقاً همین مواضع کاملاً از سوی این رسانه‌ها سانسور و یا باستاب داده نشد. خب البته این مسئله بسیار مهم رو هم ما باید در نظر داشته باشیم که بحث ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت و دل سرد کردن مردم از مسئولانشون و تحقق حقوق شهروندیشون از جمله سناریوهایی که جریان معاند ضد انقلاب اون رو پیگیری میکنن، که متاسفانه رفتارهایی مثل همین رفتار نماینده مذکور میتونه زمینه‌ساز بهره برداری سیاسی جریان معاند در راستای این هدفشون باشه و باید خیلی مسئولان ما در این زمینه دقت نظر داشته باشن.
همینطوره. از این عبور بکنیم آقای باجلام، بریم سراغ موضوع بعدی. دیگه چه اتفاقی افتاد در رسانه‌های فارسی زبان؟
فضاسازی درباره اجرای حکم یک قاتل در استان خوزستان بود. خب روز گذشته حکم قصاص قاتل سنگدلی که در سال 94 و در جریان سرقت مسلحانه که جوان 22 ساله رو اون هم جلوی مادرش به قتل رسونده بود، پس از طی فرایند قانونی و تایید در دیوان عالی کشور در زندان دزفول اجرا شد. خب بعد از انتشار این خبر طبق معمول بسیاری از این رسانه‌های ضد انقلاب حجمه‌های خودشون رو اون هم با مطرح کردن ادعای کشتگیر بودن این قاتل شروع کردن، تا جایی که حتی وزارت خارجه آمریکا هم به این موضوع واکنش نشون داد. نکته قابل تأمل این که برخلاف ادعای دروغ رسانه‌های معاند، رئیس هیئت کشتی اندیمش کشتگیر بودن این فرد جنایتکار رو تکذیب کرد. اتحادیه جهانی کشتی هم در واکنش به این فضاسازی عنوان کرد که این موضوع یک پرونده جناییه. خب یکی از ترفندهای رسانه‌های ضد انقلاب همیشه پاک کردن صورت مسئله در قبال اجرای احکام زندانیان و متهمان در داخل کشورمون هست. این رسانه‌ها در بسیاری از موارد با به میون کشیدن عنوان کاری این زندانی‌ها یا مثلا قومیت و یا مذهب اونها تلاش میکنن که از خانه عمومی رو از موضوع اصلی منحرف کنن. این در حالی که حالا به فرض صحت اصلا ورزشکار بودن این فرد که چنین جنایتی رو مرتکب شده، قاعدتا این موضوع نباید و اصلا نمیتونه هیچ خللی در اجرای حکم این فرد داشته باشه.
خب موضوع بعدی؟
موضوع بعدی هم که اگر اجازه بدید بهش اشاره بکنم، بحث سکوت این رسانه ها در برابر افزایش تلفات واکسن آمریکایی فایزر بود. خب بعد از اقدام حکیمانه رهبر انقلاب در اعلام ممنوعیت ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی به کشورمون، این رسانه ها تلاش کردند که با برجسته کردن واکسن فایزر نتیجه گیری کنند که کشورهایی که این واکسن رو برای مردمشون نخرن تبعات جبران ناپذیر رو باید تحمل کنن.
آقا من خودم هم آسوسییتد پرس انگلیسی رو که نگاه میکردم، خب اونا خیلی نسبت به موضوع واکسن فایزر واکنش های سنگینی داشتن، هم سی ان ان خیلی واکنش های زیادی داشت. آقا چه اتفاقی داره میفته توی شرکت فایزر؟ مثلا این واکسنی که تولید کردن بیشتر داره آسیب میرسونه به مردم تا باعث ایمنی اونها نسبت به بیماری کووید 19 بشه، و این در حالیه که حتی یه بخشش هم اشکال از رسانه‌های داخلی خودمونه که به این موضوع به طور خوب نمیپردازن و بگن آقا نگاه کنید اونور دنیا، حتی تو اروپا، تو امریکا، خود رسانه‌ها دارن نسبت به این شرکت واکنش سنگین دارن که اصلا ایمنی ایجاد نکرده و یه جورایی سر و صورت آدم ها رو به هم ریخته، دوچار فلجیشون شده، دوچار شوک شدن. یه تعدادی رو من تو همین تو آسوشیتد پرس نگاه که میکردم بوده 300-400 نفر انگار سکته کردن بعد از این واکسن.
بله بله.
و این در حالیه که ما مرحله سوم یا چهارمین مرحله کسانی که دارن میان برای واکسن کرونای ایرانی، بگم مرحله سومش دیگه، 14 نفر جدید اضافه شدن.
بله.
تو این چهار مرحله و این سه مرحله ای که افرادی انتخاب شدن برای واکسن، هیچ واکنشی، فقط یک مورد
واکنش منفی، بخوایم
خیلی منصفانه نگاه بکنیم، فقط یک مقداری تب.
بله. خب حالا دکتر جالب توجه اینه که همین مواردی که از تالی فرمودید به طور کامل در رسانه‌های فارسی زبان معاند و ضد انقلاب
سکوت خبری شد روش،
کاملا سانسور میشه و اثرات منفی این واکسن رو به هیچ عنوان بهش اشاره نمی‌کنن.
حتی آقا به یه جوری بود که رئیس شرکت فایزر خودش هم حاضر نشده هنوز بیاد واکسنشو بزنه.
بله.
و من به نظرم یه شو رسانه‌ایه که طرف بیاد مصاحبه کنه بگه مثلا من تو اولویت‌ها نیستم و هر وقت نوبتم شد میام میزنم، به نظرم یه دروغه بیشتر تا
کاملا همینطور
بخواد مثلا یک جوری خودشو خیلی مردمی معرفی کنه و یه کار پوپولیستی باشه.
کاملا همینطوری که شما میفهمید. من مطالبم تموم شد، اگر که مورد دیگه ای هست من دفعه
آقا ببخشید ما زیاد اومدیم تو صحبت شما آقای باجیلا،
خواهش میکنم
دوستش بیشتر از صحبت های شما استفاده کنیم.
اختیار دارید، خواهش
میکنم. سلامت باشید. من چون عرض کردم این بخش مورد علاقه خودمه، خیلی دوست دارم که با مهمان برنامه وارد گفتگو بشیم و با هم دیگه آنچه که داریم و اشتراکاً در اختیار شنونده ها قرار بدیم. سلامت باشید، بزرگوار شما. من شما رو به خدا میسپارم مرده.
زنده باشید.
من علی، شبتون بخیر باشه. خدا
نگهدار.
بله، من گفتگو کردم با آقای مجتبی باجلان، کارشناس رسانه. یکی از موضوعات برنامه‌مون که در خصوص ظرفیت‌های مهم کنترل بیماری کرونا با طرح شهید قاسم سلیمانی بود هم من در عناوین برنامه بهش اشاره کرده بودم. یکی از مسئولین عزیز قرار بود که روی خط برنامه بیان و تلفنشون رو جواب ندادن. یه دو سه دقیقه وقت داریم تا انتهای برنامه. من یه خبر دیگه بخونم. سخنگوی شورای نگهبان گفته وظیفه ما رعایت مر قانون و رعایت بی‌طرفی است و نمیتوانیم بگوییم این جناح و اون جناح ارجح‌تر است. کت خدایی اهمیت توجه به جذب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را یادآور شد و افزود در بحث مشارکت مردم در انتخابات باید ارزیابی کنیم که سهم مباحث اقتصادی و معیشتی چند درصد است و باید آن را احصا کرده و مد نظر قرار گیرد. ساعت 19:57:34 است و خیلی سپاسگزارم که امشب هم شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو بودید. شما میتونید اطلاعات تکمیلی یا آرشیو برنامه امشب رو در سایت رادیو گفتگو یا اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. خیلی ازتون ممنونم، واقعا سپاسگزارم که امشب هم شنونده برنامه خودتون بدون خط خوردگی بودید. روزهای آینده رو هواشناسی اعلام کرده که ما در انتهای هفته روزهای سردی رو خواهیم داشت. من خواهش میکنم که با یه دونه لباس گرمتر در مصرف انرژی صرف جویی بکنیم که توی همه نقاط کشورمون بتونن از نعمت گاز بهره‌مند بشن. ضمن این که خواهشمندم ماسک بزنیم، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنیم، از مهمانی ها دوری کنیم و هیچ برنامه ریزی برای تعطیلات بهمن ماه نداشته باشیم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. هر کجای ایران اسلامیمون که هستید شاد و سرزنده و موفق باشید. یا علی مدد.
دوستان و یاران همراه، شب شما بخیر باشه. داریم میرسیم کم کمک به ساعت 20:08 شب و ما